در آخر جلسه گذشته یه مطلبی را طرح کردیم و دودم از این گذشتیم، ولی تقاضا داشتیم که دوستان بیشتر در اطراف این مطلب بحث کنند. چون خودم به این بحث علاقه‌مندم و در واقع میتوانم عرض کنم که برای خودم این یک معمایی، از یک طرف میبینم در دنیای امروز به اصطلاح خیلی مد شده این مطلب، و از طرف دیگر هر چه فکر میکنم من خودم یک چیز قانع کننده ای در این موضوع پیدا نمی کنم. حالا چجوری؟ آیا مطلب از اساس خیلی سست و بی اساس است؟ یا یک چیزی در کار است که ما آگاه نیستیم؟ اون مطلب راجع به این بود، عرض کردیم که یکی از دلایل کسانی که می گویند هیچ قانونی نمیتواند ابدی و جاویدان باشد و زمان جبرن او را تغییر میدهد، نظریه جبر تاریخی در تعبیر بالخصوص مارکسیست ها که معتقدند همه تأسیسات اجتماعی هم از فرهنگی، قضایی، دینی، اخلاقی، مادی، معنوی، همه چیز اینها حکم روبنایی را دارد بر دوش روابط اقتصادی افراد بشر. و چگونگی تولید ثروت و توزیع ثروت اساس و ریشه اونجاست. هر گونه تغییری که در اونجا پیدا بشود که جبران تغییر پیدا می شود و به یک حال نمی ماند و تغییر شکل می دهد، همچنان که تا کنون داده ادوار مختلف پیدا شده، اون که تغییر کرد خواهناها هر چه که هر شأن دیگر از شؤون اجتماع جبران و ضرورتاً تغییر می کند. این مطلب اگر مطلب درستی باشد ما باید قبول بکنیم که از هیچ قانونی در جهان نمیتواند جاویدان بماند، چون خود قانون جلوه‌ای از جلبات روابط اقتصادی، وقتی که زیر بنای اون قانون عوض شد خودش نمیتونه اصلا باقی بماند برای همیشه. حالا ما میخواییم این را واقعا من به صورتی طرح میکنم که اگر آقایان مطالعاتی دارن، مطالعاتی بیشتری دارن، بیشتر بحث میشود تا مطلب روشن میشود. ببینید آقا، انسان یک موجود اجتماعی درش شکلی و معنای این که انسان موجود اجتماعی است اون مقداری که مسلم است این است که صرف این نیست که انسان‌ها باید با یک دیگر در یک مکان مثلا در شهر زندگی کنن یا در ده، زندگی هاشون نمیتواند منفرد مثل بعضی از حیوانات صحرا که انفرادی زندگی میکنن، مثل شیرها، مثل پلنگها، اینجور نمیتونه باشه. صرف این نیست که فقط با هم یلوار زندگی می کنند، بلکه زندگی افراد بشر بر اساس یک سلسله روابط است، یعنی در واقع یک نوع ترکیب میان افراد صورت می‌گیرد و این یک ترکیبی منحصر به خود، منحصر به نوع خود. اینجور ترکیب در خارج جهان انسان وجود نداره. مثال عرض می کنم، یه وقت ما به یه عدد درخت ها نگاه می کنیم که در یک باغ این درخت ها به زندگی خودشون ادامه می دن. هر درختی از درخت دیگر صد درصد جداست. سرنوشت یک درخت به سرنوشت درخت دیگر بستگی ندارد و هیچ درخت مکمل درخت دیگر نیست. یعنی اگر ده درخت سیب توی بار هست، این درخت سیب خودش هست و زمینی که در اون زمین ریشه دوانیده است و هوایی که از اون استفاده می کند و نوری که از اون استفاده می کند و آبی که از اون استفاده می کند. حالا اون مقدار که بگید اون درخت ها سایه روش می دازن نمی دازن، اونها مسائل مهمی نیست. یعنی یک درخت در یک باغ همون مقدار امکان رشد با وجود درخت های دیگر دارد که هیچ درختی نباشد. اگر تمام درخت های این باغ را قطع کنند، این یک درخت صدمه نمی خورد و بلکه شاید یک گونه هم آزادتر باشد. و اگر میلیون ها درخت دیگر هم اینجا وجود داشته باشد، این درخت در زندگی خودش نیازی به همکاری و ترکیب شدن با اون درخت های دیگر ندارد. این یک جور زندگی است که در عین اینکه اجتماعی است، یعنی در یک جا جمع شده اند، هیچ گونه اجتماعی است. زندگی افراد انسان های آیا مثل درخت هایی که در یک باغ هست؟ قطعا اینجوری نیست. یک نوع دیگر با در نقطه مقابل این است، مثل ترکیب‌های مادی، عنصرهایی که در یک جا جمع می‌شوند و از این عنصرها یا طبیعت یا دست انسان مرکب به وجود می‌آورند. فرض کنید مثل آب که شما می‌گید از دو تا عنصر ترکیب شده، از دو تا گاز ترکیب شده. در اینجا برعکس درخت ها، درست در نقطه مقابل، شخصیت اجزا اصلا باقی نیست. اجزا در این کل محو شدن. اون چی که الان وجود داره آب است با خاصیت خودش، اون اکسیژن یا هیدروژن، اون گازها با خاصیت خودشون وجود ندارن. همین قبر هست که علم می شناسد که این آب که به وجود آمده از این دو جز به وجود آمده، ولی حسابی که الان در کار نیست روی عناصر تشکیل دهنده است. حساب فقط روی کل است. جامعه انسان چطور؟ آیا جامعه انسان این چنین است؟ یعنی افراد اونقدر با یک دیگر ترکیب شدن که افراد هیچ اصالتی ندارن و اصالت مال کل هست. اینجور هم نیست، نه مثل درخت‌ها یا گوسفندهایی هستن که در یک جا جمعن که اصالت صد درصد مال افراد و اجزا هست، و نه مثل یک مرکب طبیعی یا شیمیایی که افرادم صد درصد مال کل هست. افراد انسان ها هم محو در کل هستند و تابع کل هستند و هم از نوعی استقلال در مقابل کل برخوردار و بهره‌مند هستند و لحاظا این جزء می تواند کل خودش رو تغییر بدهد. جزء محیط خودش را انسان و فرد قادر است محیط خودش را تغییر بدهد، در عین اینکه تحت تأثیر محیط خودش هست و محکوم محیط خودش هست. خب این یه اصلی که خیال نمی کنم که چندان جای بحث درش باشد، که انسان هم تحت تأثیر محیط خودش هست و ساخته محیط خودش هست و رنگ محیط خودش رو دارد و هم از نوعی آزادی و اختیار و استقلال
در مقابل کل خودش و در مقابل محیط خودش برخوردار است و حتی قدرت تغییر دادن کل خودش و محیط خودش. حالا مسئله در بابی این که نیروی گرداننده تاریخ چیست و به قول آقایون زیر بنای تاریخ چیست، به این دو شأن انسان مربوط است. یکی اینکه انسان را جدا جدا، هر انسانی را از نظر سرشت انسانیش باید در نظر بگیرید، یعنی غرایز حاکم بر وجود انسان، غرایز اصیل وجود انسان که منهای هر تربیتی، منهای هر عادتی انسان اون غرایز رو دارد چی؟ در انسان میل، یعنی غریزه حیات، ادامه حیات و غریزه رفع گرسنگی به مواد خوراکی و عشق و تمایل به مواد خوراکی و لذت بخش از این جهت در انسان هم بدون شک غریزه اصلی هست. غریزه جنسی در انسان هست، غریزه اصلی. غریزه برتری طلبی در انسان هست، غریزه اصلی. حتی غریزه هنر و زیبایی در انسان هست و یک غریزه اصلی. یعنی انسان زیبایی را به خاطر خود زیبایی میخواهد، نه به خاطر چیز دیگر. غریزه حقیقت جویی و علم خواهی در انسان هست و علم تنها به خاطر اینکه قدرت به انسان میدهد و مشکلات را حل میکند مطلوب نیست، بلکه علم خودش هم یک مطلوبیت ذاتی دارد. یعنی اینکه انسان بداند واقعیت چیز، حقیقت چیز، ولو حقیقتی باشه مربوط به اون طرف کهکشان ها و کوچکترین ارتباطی هم به زندگیش نداشته باشه، باز دانستن برای انسان خود یک مطلوبیتی دارد. اگر ما مسئله این که زیر بنای هر چیزی اقتصاده، اگر این را مبتنی در این جهت بخواهیم بکنیم که یگان غریزه اصیل در انسان غریزه اقتصادی است و سایر غرایز اصیل نیستن، این خیلی حقیقی اساسی است. یعنی علمای امروز هم در این جهت هم عرض کردن و حتی ماتریالیست های امروز هم این رو قبول نمی کنن و تاریخ هم این رو نمی پذیرن، مشاهدات عینی درباره انسان ها هم این رو نمی پذیرن که انسان همه چیز را به خاطر منافع اقتصادی میخواد. زندگی خانوادگی و تمایل مرد به انتخاب همسر و تمایل زن به انتخاب همسر فقط و فقط بر اساس تأمین منافع اقتصادی باشه، این چیزی نیست. زیاد روزی میندار در این جهت درسته بینیم چون خیال نمی کنم از این خوش و تاریخ هم این دانشون نمیده هست، جرایان های تاریخ هم این دانشون نمیده. ولی ممکن هم کسی بگوید آقا نظریه اصالت اقتصاد در تاریخ مبتنی بر نظریه وحدت غریزه در انسان نیست که یگان غریزه اصیل انسان غریزه اقتصادی باشد، مبتنی بر یک اصل دیگر. اون اصل دیگر میان غریزه اقتصادی انسان و سایر غرایز یک تفاوت اصیل هست که این حرف درستی هم هست و اندازه با اون این هست. درست انسان در برتری طلب و جاه طلب آفریده شده است و غریزه قدرت اصیل هست و درسته که عامل جنسی در انسان یک عامل اصیل هست و سایر عوامل، اما فرق این هست که خواستهای اقتصادی انسان شرط ادامه حیات است. یعنی بدون اونها زندگی امکان ندارد. ولی سایر خواستها با این که اصالت دارد، یعنی اونها انسان مقدمه خواستهای های اقتصادی نمیخواد اصالت دارن. ولی در درجه دوم هست، یعنی انسان فکر میکنه باید زنده بماند تا بعد بتواند فرض کنید عشق خودش رو تأمین کند، تا بعد بتواند تفنن زیبایی خودش رو تأمین کند، تا بعد بتواند ای دنبال علم برود. ولی اساس این آدم زنده بماند بدون رفع نیازهای اقتصادی از انسان زنده نمیماند. با قول مولدی آدمی اول اسیر نان بود، شکم باید سیر باشه اول، بعد که شکم سیر شد اون وقت انسان دنبال ایمانش میرود. این که میگن شکم گرسنه ایمان نداره، خب یه حرفی، یعنی اول شکم باید سیر بشه، بعد انسان دنبال غریزه ایمان بره. بگید ایمان خودش غریزه از غریزه باشه، ولی اساس اینه که شکم اول باید جاه و قدرت و کست و مقام و همه اینا باید بعد از این شکم آدم سیر باشه. آدم وقتی که شکم گرسنه و با گرسنگی نمیتواند، از جاه مخواد برای چی، مقام مخواد برای چی، پست مخواد برای چی، برتری، یعنی چه، اول شکمش باید بشه. حتی عامل جنسی هم همین دور، بعد از سیری شکم انسان به دنبال این عواطف میرود. اگر شکم گرسنه باشه ممکنه یک کسی تا آخر عمرش هم همسر انتخاب نکند و به دنبال اینها نرود، چون دنبال در درجه اول دنبال نان باید برود. مثلا معروف ما بچه بودیم میشنیدیم، میگفتن که جوانی که دوره جوانش طی میکرد عرض کنم که عاشق شده بود، زندگیش هم با پدرش تعمیم میکرد و هنوز گرم سرد دنیا نچشیده بود و بعدی پدرش میدید راجبی این مسائل خیلی بی‌تفاوته، فکر میکرد که عقل پدرش نمیرسد، که پدرش درد ندارد. گفت چرا پدرم نمیفهمد، عشق رو نمیفهمد، عاشقی رو نمیفهمد. یه روزی پدرش رو به ملامت کشید و از اون عوالم عشق خودش چیزی با او در میان گذاشت که به صورت این رمانی در آوردم. گفت که جان پدر، تو جلوه خوبان ندیده ای، روی چون ماه و زلف پریشان ندیده ای، ننشسته ای دو گوشه ای از درد عاشقی، اون هم اون دم به در رسیدن جانون ندیده ای. خیالی که باباش این سر نهی فرق نهیده، باباش بهش گفت جان پدر، تو سفره بینون ندیده ای، جنگ ایام و گریه تفلون ندیده ای، ننشسته ای به گوشه ای از درد قرص ها، اون گرد در رسیدن مهمون ندیده ای. اینا را اگه دیدین از عاشق فراموش میکنه. گرسنگی مسئله گرسنگی یه مسئله ایست که اگر پیدا شد همه چیز آدم فراموش میکنن، عشق را فراموش میکنن، ایمان را فراموش میکنن، علم را فراموش میکنن، هنر را فراموش میکنن، زیبایی را فراموش میکنن. پس انسان در درجه اول نگاهش به مسائل اقتصادی، اونجا که اقربه مسائل مربوط به شکم تغییر کرد، خانه ها چون این شرط اولی حیات هست، همه چیز باید از این نوعیت بکنن. پیغمبر از فرمود من لا معاشره لا معادله، خود معاش همین است که معاش اگر نباشد معاد نمیتواند وجود داشته باشد. پس ممکنه کسی بگوید آقا این مسئله ارتباطی ندارد به مسئله این که حتما ما بخواییم اون رو از نظر روانشناسی ثابت بکنیم که یگان غریزه اصیل حاکم بر بشر غریزه اقتصادی و سایر غرایز اصالت ندارد تا شما بگید علم روانشناسی این مطلب رو تکذیب میکنن. روانشناسی برای انسان غرایز دیگر هم قائل است. میگن نه از این جهت نمیگم، بلکه از این نظر خاص میگویم. چون در میان تأسیسات اجتماعی تأسیسات اقتصادی وجود دارد، تأسیسات دیگر هم وجود دارد. بشر همیشه اینجور میبیند که تأسیسات اقتصادی اگر نباشد زندگی نیست، ولی اونها اگر نباشد باشد خیلی خوبه، خیلی لازمه، ولی اگر نباشد میشود زندگی کرد. اینه که اینها که تغییر میکنند همه چیز تغییر میکنند. ممکنه کسی این حرف را روی این اطرافی شده بیان، البته این بیان که ما میگیم خود مارکسیست ها اینجور نمیگوین. خود مارکسیست ها واقعا معتقد هستن که سایر تأسیسات توفیلی و در واقع انعکاسی و جلوهی و به یک معنا مقدمه ایست بر تأسیسات اقتصادی. نه اینکه استقلال دارن برای خودشون، ولی این مهمتر است برای بشر. هر گونه استقلالی را از اونجا نهی میکنن. عرض میکنیم که حتی اینجور هم بخواییم بگوییم باز مطلب درست نیست. یعنی چی؟ چون اینجور اگر بخواییم بگیم معناش این است که هر وقت بشر امرش دائر باشد میان گرسنگی و هر یکی از اینها، عامل گرسنگی تقدم بوده بسیار. ولی مگر جریان تاریخ همیشه سر پیچه اینجور قضایا بوده؟ همیشه بشر سر پیچه گرسنگی که میرسیده تاریخ را عوض کرده؟ پس برای خود از منه این حرفیم، وقتی که انسان سیر باشد غرایز دیگر انسان حکومت می کنند، فعالیت می کنند. خب بس در اون وقت چرخ گرداننده تاریخ اونها هستن، اونها هم در گردش تاریخ سهم تضایی دارند. به علاوه انسان تا این حد ما قبول نداریم که غریزه اقتصادی از تمام غرایز بر همه افراد بشر حکومتش قوی تر باشه. انسان در تاریخ فداکاری میکند. چه فداکاری هایی که منجر به دادن جان خودش باشد و چه صداکاری هایی که نه، مبدی بر نوعی سختگیری ها باشد، دادن فرزند باشد، دادن مال ثروت باشد، به خاطر عقیده یا به خاطر عصبیت. اینجا که تاریخ را عصبیت گرد به گردش میاند، ابن خلدون که این داده اصطلاح پایه‌گذار جامعه شناسی حساب میکنند، از کسانی است که روی مسئله عصبیت خیلی تکیه کرده است و او شاید اصالت را برای عصبیت میداند، هم بستگیهای روحی نژادی و امثال اینها میداند. انسان به خاطر تعصبی که در زمینه نظام دارد، در زمینه وطن دارد، در زمینه خون دارد، در زمینه عقیده خودش دارد، خودش ابتدا میکنه. این که دیگه ما گفت گرسنگی، گرسنگی تا اون وقت حاکمه بر انسانه که انسان حتما شرط اولش این باشه میخوام زنده بمونم به هر شکل. هر کی میخوام زنده بمونم بدون نون که نمیشه از مثل از نان. تاریخ بشر این دور نیست. تاریخ بشر میگوید اول در لاغت نیمی از تاریخ بشر، اول من آقا باشم، آزاد باشم، استقلال داشته باشم، شرف داشته باشم، زندگی بکنم. زندگی که درش آزادی و استقلال و شرافت نباشد، زندگی که در اون زندگی عقلی بشر بوده این میتواند. امیرالمومنین نمی‌دانم خطاب به اصحابش که با همین جمله‌ها اینها را چنان به هیجان آورد که در اندک مدتی لشکر معاویه را از شرعی خراب دور روندن. دیگه حس شرافت بشر را تمییز کرد در اینجا. علاوه این معاویه قد جمع الامت من الغباب، معاویه ایده را جمع کرده چنین و چنان خلاصه فرمود که اینها آقا را شما گرفتن، شریعه را گرفتن که شما گلتشنه بمانید و از این راه شما را مستحصل کنن. بعد قبول که رب و سیوف من از دماغ ترب و من از ما میخواهید سیراب بشوید، این شمشیرهای خودتون را از خون این ناکسان سیراب کنید. ان الموت فی حیاتکم مأمورین و حیات فی موتکم قادرین. زندگی و مردگی نیست که آدم فقط نفس بچه این دنیا، آدم بمیرد و پیروز او زنده است، بماند و محکوم او مرده است. یه غیرتی در بشر، یه حسی در بشر. شعر مال فردوسی هم هست در این زمینه، تن مرده و گریه دوستون در زنده و تنه دشمنون. مرا آید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی. این را از میزنم برای این که میخوام از اون واقعا چیزی حسی در بشر همیشه بوده، همیشه بسر همه چیز را با مقیاس شکم و سیری و گرسنگی و مسائل اقتصادی و مسائل قابل مبادله مقایسه نمی کردن. مشکل طبقی معروف که در زمان اوایل عمر ماها بوده فرد خیلی فاضلی یه شعری از عنصری را تنظیم کرده، شعر عنصری خیلی معروف از این شعر و خیلی هم حالی. شعر مشکل این از بوید که عمر عزیز است، صرف غم نتوان کرد، آری برخیشتن ستم نتوان کرد، سیف و قلم گرچه هر دو کار کشایند، اون چه کند سیف با قلم نتوان کرد. یکی دیگه مثل این که در یادمی بعد میگوید که بیتی از عنصری بیارم که از او خوفتر و نقبتر رقم نتوان کرد، دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را بنده درم نتوان کرد. واقعا هستم الان هستم بشرهایی که با چشم خودمون دیدیم در زندگی همه خود همه ما چیزه که لاغل در این قضیه هست، یعنی هر کسی در خودش احساس میکنه که مقدار زیادی از منافع مادی زندگی را پایش میگذارد، سعدش میگذارد، از مقامهاش میگذارد، از فرصهاش میگذارد، از حقوقهای گذارد میگذارد، از ویلاهای بزرگ میگذارد، از تنقلهای بزرگ میگذارد، چون با شرافتش دور داریم، چون با آزادیش با استقلالش بزر نمیاد. پس بنابراین اولا مطلب اینجور نیست که همیشه عاملی همیشه پای گرسنگی در میان باشد و هر جا که پای گرسنگی عرض کردید اگر آمد سایر عوامل میرون عقب، ولی همه جا که پای گرسنگی در خیلی کارها رو بشر از روی سیری میکنه اغلب کارها. ثانیا حتی اگر پای گرسنگی هم در میان بیاید، مطلب از این قبیل نیست که هر جا پای گرسنگی در میان بیاد ایمان میرود دنبال کارش، عشق میرود دنبال کارش، هنر میرود دنبال کارش، اخلاق میرود دنبال کارش، این هم مبارک است. این است که تاریخ را با این سادگی نمی شود توجیه کرد. و به قول آیون که میگن که نیروی محرک تاریخ تنها عوامل اقتصادی، اینجور نیست. تاریخ نیروهای هست که تاریخ را به حرکت در می آورد. هیچ نمی توانیم بگیم تمام این نیروها از یک موتور منبعث می شود و از یک مرکز نیرو مثل ساعتی که فرض کنیم که فنر دارد و وقتی که کوک می کنیم که فنر را در حال فشار قرار می دیم بعد تدریجا که باز می شود همون قوه ارتجاع فنر که فشار می آورد همه چرخ ها را حرکت می دهد، همه چرخ ها و خارها و همه چیز که حرکت می کند، یک نیرو در داخل این عرض که این را به حرکت می آورد همون نیرو و خاصیت ارتجاعی فنر است. یا یک کارخانه که مثلا یک موتور دارد به همه چرخ ها اون یک موتور به حرکت در می آورد. جامعه بشری را نمی شود اینجور توجیه کرد که یک موتور داره اون موتورش هم عامل اقتصادی موتور دارد، ولی همه غرایز بشر هر کدام به جای خودشون یک موتوری هستند و این تضادها، کشمکش‌ها و عدم یک نواختی‌ها هم از همین پیدا می شود که یک موتور نیست. اصلا اگر این اجتماع بشر یک ماشین یک موتور بود اینجوری که این آقایون می گویند، این همه کشمکش ها و تضاد ها در جامعه بشری رخ نمی داد. کشمکش ها و تضاد ها که رخ می دهد بیشتر از این است که، یعنی یک علتش، یک علت اساسیش این است که غرایز بشر با یک دیگر در حال جنگ هم. اون آقایون اینجور می گن، می گن که فقط غریزه اقتصادی است که تنازع طبقاتی به وجود می آورد و تنازعی نیست جز تنازع طبقاتی که ریشه‌اش طبقات است و ریشه طبقات مالکیت است. ولی این گوری تضادها در جامعه وجود دارد غیر از تضاد طبقاتی و غیر از تضادی که ریشه اقتصادی دارد و این تضادها هم منشأ یک سلسله اختلافات کشمکش‌ها در جامعه بشری است. این است که ما هرچه که فکر میکنیم هنوز نتوانستیم این مطلب را درست به اصطلاح توجیه کنیم. ببینید چیز برای واقع چه شاهدی از تاریخ میشود آورد؟ اگر احیانا در یک جاهای معینی عامل اقتصادی، حالا گرسنگی یا حرص، حالا ما حرص هم جور به عوامل اقتصادی میاریم، در صورتی که حرص خودش یک امر معنوی افزون طلبی است و امر معنوی، اگر پاره ای از حوادث تاریخی و جریانهای اجتماعی مولود گرسنگی یا حرص باشد، مسلم قسمت بیشترین او مولود چیزهای دیگر است. یوزی زیدان یک هم مبرخ هست و هم رومان نویس، یه از اون کسانی است که قبل از این هم که نظریه فروید پیدا بشود طرز تفکرش این است که در هر حادثه مهم تاریخی پای یک زن را در میون بیاورد، یعنی یک عامل جنسی را در اونجا پاش در میون بیاورد و گاهی اون عامل را عامل اصلی معرفی بکنه. حالا این اگر مبارکت مسلم، ولی در اغلب حوادث تاریخی ثابت کردن که پایش این عاملی در کار بودن. کتابی نوشته از این آقای دکتر صاحب زمانی به نام دیباچه بر رهبری که البته انتقادهایی در مخصوصا قسمتهای اولش درش حق از نظر مذهب شیعه، ولی کتابیست که در موضوع خودش کتاب بسیار خوبی، مخصوصا در مسائل مربوط به اسلام و ایران
که من اواخر دستم رسید مطالعه کردم و در کتاب خدمات متقابل هم در قسمت های اخیرش توانستم ازش استفاده بکنم. یه تغییر دارد در این کتاب، میگوید که بعضی ها دچار گدافگویی و بیماری تک‌سببگیری هستند، یعنی همیشه توجهشون به یک سبب است، در صورتی که اجتماع را با یک علت و علل اجتماعی نمیتوان شناخت. بعد ایشان میگوید که همین مسئله به اصطلاح عامل جنسی این رو تعریف میکنند، میگوید در بسیاری از حوادث تاریخی این عامل تأثیر داشته، از جمله در مسئله فتح ایران به دست اعراب و مقصودش این است که دو جریان تاریخی در داخل خود ایران پیش آمد، صد در صد جنبه جنسی داشت و همونها تأثیر فراوانی داشت در انحطاط ایران به دست شکست ایرانی بود. یکی اون داستان معروفی که ما قبلا در ناسخ التواریخ اینا خونده بودیم، داستان خسرو پرویز و نعمان بن منذر. میدونید دیگه حکومت عربی در خیره که مرکزش نزدیک کوفه فعلی بود، در عراق فعلی، البته قسمتی از عراق فعلی که مجادله با ایران قدیم بود، البته مدائنی که الان جزء عراق هست و جزء ایران بود، ولی این قسمت های نجف و کربلا و این قسمت های دیگر مملکت کوچیکی بود به نام خیره، مملکتی بود عربی که تحت حمایه ایران بود و در واقع این یک سفری هم بود که ایرانی ها درست کرده بودن برای این که به این وسیله با اعرابی که وادی نشین مبارزه می کردن، یعنی گفتن آهن رو با آهن باید جواب داد. اینها به یک معنی مرزداد ایران بودند از ناحیه اعراب بدوی. اختلافی بین نعمان بن منذر و یکی دیگر از پسرعموشی به نام زید بن علی صورت میگیرد و استاد ظلمی اجهافی به زید بن علی میشود. زید بن علی میاد به دربار خسرو پرویز، مدتها اینجا ملتجی میشود، نتیجه نمیگیرد و یک جریان پیش میاد. جریان اینم در واسطه تواریخ میبیسد که جد نعمان منذر با استماع یک پیشکشی وقت استاد برای انوشیروان و اون پیشکشی یک کنیز بسیار بسیار زیبا بود. در ناسخ اینجور نمیسد، ولی در این کتاب این جهرش رو جور دیگر نوشته، مثل حرف ناسخ برسد چون این عبارت نوشته. در اون نامه اوصاف این کنیز و زیبایی های این کنیز را تشریح کرد در تقریبا یک ورق. خود این یک شاهکاری از قلم و آدم تعجب میکنه که چطور میتوانستن اینها اینجور توصیف بکنن. چشمش چنین، ابروش چنین، قد و بالاش چنین، خلقش چنین، خویش چنین، هی گفت 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 عجیب. کنیزش اینجور نبود، ولی اون چنون این را به عنوان یک زن ایدئال و یک معشوقه ایدئال توصیف کرد که وقتی که رسید به دربار انوشیروان گفت این را نگه دارید و بعد روی این مدل برید بگردید اطراف مملکت، هر کسی را پیدا کردید اینجور بود برای ما بگیرید بیارید. هر سال این را به عنوان یک نمونه و یک مدل میگرفتن و این را به افسانه کردن به همه والی ها و همه حکام در همه جای ایران که هر دختری را با این صفت پیدا کردید و هر شرایطی بود در هر جا بود این را برسید به پیش انوشیروان. این مون در خزانه ایران. یه وقتی خسرو پرویز با زید بن علی گفت آیا می شود یه دختری به این اوصافی که منذر برای ما توصیف کرده است تو سراغ بری؟ همچه دختری را حال سه هزار زن تو از کنم حرمش بود، بازم دنبال یک از دیگه می گشت. زیر اینجا فرصت محترم شما گفتن سراغ گفت دختر ناما دختر ناما
نقشه کشید. گفت که تا من این رو بگم خسرو از او خواهد خواست. نعمان هم قطعاً دخترش نمیتونه. یکی بی این دلی کنی که دار فکر نکرده عربا از قدیم دختر به عجم نمیتونه اوله. و دیگر این که با خودش فکر کرد که نعمان اگر خسرو این را به یه تمه اون دختر ایدار میخواد، اگر بفرسته دخترش وقتی ببینه اونجور نیست حتما خواهد گفت که یکی دیگر بزنید. بعدش یک نامه ای نوشت و در اون نامه یک جمله ای نوشت که مفاد این جمله این بود که اصلاً که گاو چشمان ایرانی که در اختیار پادشاه هستند نیازی دیگه ندارد پادشاه به این سیاهای عربی، یعنی اینا قابل نیستن. خلاص نامه رو خود زید ترجمه کرد، در اینجا تقلب کرد، گفت که نامه نوشته که اون ماده بابان ایرانی دیگه شاعر کافی نیست که دخترهای زیبای عرب میخواد. دستور دادی الله هم دستور عمله دادن که 4000 نفر برن چنون چنان بکنن. نامه بیچاره وقتی فهمید خودش آمد برای این که مطلب را حل کنند برندش رو تفاهم بکنند، ولی اینقدر عصبانی بود این جناب پرویز که دیگه مجال دفاع بهش نداد، گفت بندازی زیر پای پیر، انداخت زیر پای پیر و کشتنش. بعدم دستور داد نومن هم چونی خطر را احساس میکرد زن و بچه و کسان خودش را همه را سپرد به قبیله بنی شیبان که قبیله طبیعی بود در حمایت اونها قرار داد، از این حس عربی که مستجیر را تنامیدن استفاده کرد. تبعیزم به این قناعت نکرد که خود نعمان کشت، دستور داد برم تمام انبار و ثروتش رو بیارم، زن و بچه‌شم به اسارت بیارم، مثلاً اون دختری ایدهازم بردارم بیارم. ولی دختر تو قبیله بنی شیبان بود. قبیله بنی شیبان گفتن ما هرگز کسی که در تنها ما و در جوار ما هست تسلیم نمی کنیم. جنگ درگره میان ایرانی ها و جنگ معروف زیقار، جنگ معروف زیقار که در همین عراق صورت گرفته از همون جنگ. برای اولین بار عراق شکست فاحشی به ایرانی ها داد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت که ایرانی ها از عراق شکست بخورند و عراق خودشون رو کوچکتر از این میدانستند که با ایرانی ها بجنگند. وقتی که شکست داد فهمیده نه میشه با این جدید نه شکست داد. نوشتن یک عامل اساسی که سبب شد عرب بعد از اون که مسلمان شدن به ایران حمله بکنن بعد حمله به ایران بیم نداشته باشن جنگ زیقار بود و جنگ زیقار یک عامل جنسی ایجاد شد که اگر این جنگ رخ نمیداد به علیه این مبرخین اعراب این جرأت رو به خود نمیدادن که بیرن همه بکنن. خب یکی جریان دیگر جریان معروف آذرمیدخت، آذرمیدخت یکی از دو زنی که از دو دخترهای خسرو پرویز که پادشاهی ایران شد و دختر خیلی زیبایی بود و چنین بچن پدر رستم و فرخزاد ازش خواستگاری کرد. حالا اینجا دیگه تاریخ دو جور میگوید، یعنی مجبول هست بعد میگن محرمانه گفت بیاد گفت که من زنتو نمیشم، ولی محرمانه اگر بیاد حاضر این که عاشق و مشروب یک دیگر باشد. بعد میگن که بهش برخورد مخصوصا آورد میخواد به دامش بیدی اندازه و یا آجودان مخصوصی داشت این رسیشم گفتن که چی بود این فرعون فرعون این چی وقتی که در نیمه شب آمد اون متوجه شد او کشتش. بعدی میگن روی حسادت و اگه بناوشم نگم که در اختیار کسی باشه چرا در اختیار خودم که آجودان شدن نباشه تو از خراسان پاشدی آمدی اینجا. بعدی ها که خواستن این را توجیه کنن بکنن نه به امر خود ملکه کشت. وقتی که کشته شد ملکه برای اینکه از خودش دفاع کرده باشه که این قصد سوء به من داشت کردن اگه اینکه عاشقش و خوش به قصد چیز باشه دستور داد که جنازه این را به دار کردن که از کنم که به دار کردن برای این که مردم بگن این قبط سوء داشت و خوشش را نگم که با هم دیگر قرار داد محرمانی داشتن. رستم فرخزاد از خراسان حرکت کرد، آمد به حق حمله به دربار ساسانی و به قصد کشتن اون سرداری که پدرش رو کشته بود در همین گیردارها بود که حمله اعراب مسلمان شروع شد. تازه رستم فرخزاد پدر کشتهی که پدر کشتگی شمس به واسه یه عامل جنسی بوده اصلا معمول شد برود از این سلطنتی اینها بیاد حمایت کنند و بیاد دفاع بکنند. خود اینها نوشتن که اول آمد در مدائل و یه عده زیادی رو اونجا کشت و نوشتن اگر همین رستم از خراسان حرکت کرده بود بلشکر مدائل هم به هم فکر هم عقیده بود با هم دیگر میرفتن به جنگ عراق شاید جلو عراقی بگرفتن، ولی یک جریان عشقی سبب شد که باز ایران یک ایرانی ها از نظر نیروی جسمانی نیروی نظامی به اصطلاح ضعیف‌تر شد. و همین جور نظیر این جور قضایا در تاریخ ما زیاد میتونیم پیدا بکنیم. وقتی که ما قائل نشدیم به این مطلب که همه چیز را عامل اقتصادی میچرخاند و شکل اقتصادی اجتماع که تغییر بکند همه چیز تغییر میکند، این مطلب از میان میرود. وقتی که ما برای عقیده و برای ایمان اصالت قائل شدیم، یعنی گفتیم بشر در عین حال یک موجود عقیده ایست، یک موجود ایده ایست، به خاطر عقیده و ایمان خودش در همه شؤون اجتماعی خودش تصرف می کند، تا روی جاه می گذارد به خاطر ایمان و عقیده، تا روی مال و ثروت می گذارد به خاطر ایمان و عقیده. قرآن نقل می کند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بنابراین پس اون استدلال که چون زیر بنای اجتماع روابط اقتصادی است و روابط اقتصادی جبرن متغیر است و جبرن همه چیز باید تغییر بکند، این بیان نمی شود که قانع شد و گفت حتما همه چیز باید تغییر کند. بالاتر از این یه مسئله که حالا اگر جده دیگری بعد از ماه رمضان که من دیگه ماه رمضان حال شرطان بیاری باشد اگر توجیه پیدا کردیم بعد ما رو مسئله دیگر از همه مهمتر این است. یه عده از نویسندگان عرب و مخصوصا این دکتر علی البردی، نمیدونم با اسمش آشنا هستید یا نه، یک نویسنده بسیار شیرین نویسی عراقی از خانواده های شیعه عراق هم هست. مرحوم آقای امینی چند سال پیش ایران بودن صحبتی هم کردیم، گفت این خاندان که اصلا شیعه هست ولی کمونیست هست، در این حال کمونیست هست، یک کمونیست مسلمان هست، یعنی واقعا به اسلام اعتقاد دارد و به کمونیسم هم اعتقاد دارد، به هر دوتا اعتقاد دارد و هی کوشش میکنه تو کتابش میان مارکسیسم به اسلام یک نوع سازگاری برقرار کنه. کتابش هم خیلی شیرینه، یک کتابی نوشت به نام بوعاز السلاطین که ترجمه هم شد، با آز سلاطین ترجمه شده، خیلی کتاب شیرینی، خلاصه روحانیتی که از صدر اسلام پیدا شده که بعقیده او اینا روحانیت اسلام نیست که روحانیت زورمندان هستن برای توجیه حکومت زورمندان هستن. یه تاریخی نوشته به اینو، یه کتاب نوشته به اینو، تاریخ هم کتابش بود، یه کتاب دیگری نوشته از راجع به نسبیت عقل و در واقع روح مطلب این است که میخواد عقل و فکر انسان را تابع مسائل اقتصادی بداند، اسمشو گذاشته از محضرت و عقل البشری. محضرت یه اصطلاح سینمایی، همین است که امروز بهش میگم کمدی، کمدی عقل بشر. چند تا کتاب دیگه هم نوشته، این دو کتابشو من از اول تا آخر خوندم، یه کتاب دیگر هم نوشته به نام خوارق اللاشعور، من قسمتی از اون خوندم، همه کتابشو در کتاب هاش ظاهرا بیشتر در کتاب محضرت العقل البشری اصرار فراوان دارد که از نظر منطق اسلام و منطق قرآن
زیر بنای اجتماع اقتصاد خودم استدلال می کند به پاره از آیات قرآن که قرآن می گوید هر جا که تغییرات اجتماعی تغییراتی در یک جامعه پیدا شد به عقیده او ریشه اون تغییرات را باید در روابط اقتصادی افراد بشر نسبت به یک دیگر جستجو کرد. تو آیات رو ذکر کرده است، ما در این جلسه انشاءالله اون آیات رو ذکر می کنیم ببینیم آیه هفت درسته این استنباطی که اینا اسلام کردن یا نه، یک جانبه یه چند تا آیه رو گرفتن و آیات دیگر رو مورد غفلت قرار دادن و به طور کلی اصلا اسلام در گردش تاریخ برای چه عاملی اصالت یا برای چه عاملهایی اصالت قائل است؟ حالا از این روز ما دیدم
در توضیحی که در مورد مکتب مارکس این مقدار شد بیان کردن، برداشتی که مارکس میکنه از نیروی محرکه تاریخ به این شکله که او میگه که اگر جامعه رو به یک بنا تشبیه کنیم، به یک ساختمان تشبیه بکنیم، این ساختمان یک اسکلت داره و یک نازک‌کاری. اسکلت ساختمان زیر بنای ساختمان رو به وجود میاره و نازک‌کاری زیبایی‌های رو. همانطوری که بر حسب این که این بنا یک ساختمان مسکونی، یک بیمارستان، یک انبار، یک مؤسسه اداری و یک آپارتمان سقفش کوبه باشه، خود به خود اسکلت متفاوتی خواهد داشت و بعد نازک‌کاری های او هم تبعیت میکنه از این اسکلت. یعنی نازک‌کاری های یک انبار اختصاص به خودش داره و یک ساختمان اداری اختصاص به خودش داره، یک کارخانه مخصوص به خودشه و یک بیمارستان هم مخصوص به خودش. در یک جامعه یک زیر بنا داره که همون اقتصاد اجتماع که اون اسکلت اون جامعه رو به وجود میارسه. بقیه روبنای اجتماع هستن که تبعیت میکنن یا محصول و فراورده اون زیر بنا هستن، اونها فرع اون هستن، اونها مجبورن نسبت به اون ریشه و اساس اصالت ندارن. بعد به عقیده اون اقتصاد زیر بنای اجتماع و تمام مظاهر و ظواهری از اجتماع از قبیل فرهنگ، هنر، اخلاق، مذهب، شکل حکومت، قوانین، سنت ها، روابط اجتماعی، همه اینا رو میگه روبنای اجتماع و اینها نتیجه اون زیر بنای اجتماع هستن. خودشون بر حسب این که اون زیر بنا تغییر بکنه خود به خود تغییر میکنه و هیچ وقت روبنا نمیتونه در زیر بنا اثر داشته باشه و اگر اثر داشته باشه اثر غلط داره. همونطوری که اگر نازک‌کار یک ساختمان بیمارستان متناسب با بیمارستان نباشه غلط ناهماهنگی، به همین ترتیب هم اگر روبنای از اجتماع هماهنگی و سازش با زیربناش نداشته باشه محکومه به خطر. بنابراین اون وقت میگه که اما زیربنا چیه؟ میگه زیربنا اقتصاد اجتماع. منظور از کلمه اقتصاد اونجور که آقای مطهری محدود کردن پول و خوردن و پوشیدن تنها نیست،
هر چه قابل مبادله باشه.
نه خیر، میگه منافع مادی انسان محرک انسانه. خوب توجه کنید، منافع مادی انسان محرک انسان، زیربنای اجتماع اقتصاد و مشخص اجتماع و نمایشگر این زیربنا طرز تولید اجتماع. و طرز تولید اجتماع تابعی از ابزار تولید اجتماع. پس برای اینکه ما ببینیم اجتماع در چه حالتی از تاریخ و یا در چه حالتی از اجتماعی قرار گرفته، کافیست که به طرز تولید اجتماع مراجعه کنیم. و طرز تولید اجتماع یا ابزار تولید اجتماع در حال تکامله. محرک تکاملش جلب منافع آنی و مادی انسان. انسان مغزشو، البته اون مغز رو به کار نمیبره، بلکه مغز رو مهم زیاد نمیدونه. انسان خواستشو به کار میبره برای اینکه ابزار تولید رو متکامل کنه. وقتی ابزار تولید رو متکامل کرد و پیشرفت داد، طرز تولید اجتماع عوض میشه. وقتی طرز تولید اجتماع عوض شد، زیربنا عوض شده، روبنا اجتماع خود به خود عوض میشه. بعد تقسیم بندی هم که میکنه در تاریخ رو به دوران اشتراکی، میگه که در دوران اشتراکی بشر تقریبا به صورت حتی انفرادی زندگی میکرده، در بسیط ترین و ساده ترین وضع مادی زندگی میکرده. بعد یواش یواش برای اینکه زندگیش رفاهی بیشتری بده، رفاه و منافع منحصر به خوردن و پوشیدن نیست، جلب لذایز شهوانی هم جز رفاه، جلب تأمین منافع خودخواهی و برتری طلبی و جاه طلبی هم جز خودخواهی و جز منافع مادی انسانه، برای که اونها هم به نحوی از خواسته های مادی انسان رو تأمین میکنن. او باعث شد که فکرشو به کار بندازه. وقتی فکرشو به کار انداخت و ابزار تولید عوض کرد، کشف کرد آهن رو، کشف کرد آتش رو. بعد طرز تولید که عوض شد، بیش ارز به وجود آمد، یعنی تولید بیش از مصرف. این بیش ارز به نفع طبقه ای که بهتر تونستن از این بیش ارز استفاده کنن یا به منظر ما استعداد و لیاقت ذاتی و سرشتی بیشتر داشتن قرار گرفت، طبقات رو وجود آورد. بعد طبقات باعث شدن که مالکیت رو وجود آمد و مالکیت دورانهای مختلف رو الهاق. حالا نقطه که میخواستیم بگیم، البته این رو اگه بخوام باید یه جلسه جداگانه و مفصل با دلایلی که او ذکر میکنه، با استدلالات فلسفی که ذکر میکنه بیان کنیم، ولی اون چه ما میخواستیم ازش نتیجه بگیریم اینه که او معتقده که انسان دنبال منافع مادی خودشه، آنی رو بعدا بهش اضافه کرد. وقتی بهش انتقاد کردن که تو یک همچنین مسیری برای تاریخ بشر پیشبینی میکنی و میگه این مسیر جبریست و تمام دنیا به سوسیالیسم و کمونیسم منجر میشه، حالا که اینا رو میگیم پس سرمایه دارها متوجه میشن و وقتی متوجه میشن در صدر جلوگیریش برمیان، در جواب این گفت نه، متاسفانه بشر دنبال منافع آنی و مادی خودشه، یعنی هیچ وقت نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. الان رو چون پیش بینی میکنه، میجنگه و مبارزه میکنه و حاضر نیست که تسلیم سوسیالیسم بشه. بنابراین از لحاظ فلسفی هم که معتقدن که ما تسلیم علم هست، و این که واقعا نیستن، همونطوری که آقای مطهری دلائل و شواهد تاریخ بسیار آورد که انسان دنبال منافع آنی و مادی نیست، عقیده رو بنای اجتماع نیست، ولی او معتقد هست، او معتقد هست. و ولی منکر این نیست که مثلا شهوت چه نقش عمده‌ای در تاریخ داشته، در زندگی عادی مردم هم داره. اصلا شهوت قرائز جنسی از مسائلی است که همش رو تحت شعاع قرار میده، حتی خودخواهی و برتری طلبی و جاه طلبی کرد احساسات عالی بشری و بسیار هم قوی است و معمولا در راه اون همش رو میدن، گاهی شهوت در راه غلبه پیدا میکنه و ممکن این چیزی به این بدیهی نه در تاریخ فعلی نه در طول تاریخ بشر نیست، منتها میگه او هم از منافع مادی بشره، این بشر میخواد رفاه بیشتری برای خودش تامین کنه، چیزی دیگه جز رفاه نیست. اون چیزهای دیگه که شما فکر میکنید مسیر تاریخ رو عوض میکنه، اونها عوض نمیکنن، اونها خودشون عوض شده یه اسکلت تاریخ هستن، زیربنای تاریخ هستن. بعد ما وقتی که ایراد میگیرن که خب ما میبینیم که بعضی ها برخلاف مسیر تاریخ قدم برمیدارن، یا با قول مشهور میگن در رودخانه برخلاف مسیر رودخانه شنا میکنن، میگه اینها اون دانه‌ها و مولکول‌های آبی هستن که در سواحل یک رودخانه بر اثر کج و معوج بودن ساحل رودخانه یک گرداب کوچیکی ایجاد میکنن، ولی مسیر کلی تاریخ یعنی مسیر کلی رودخانه رو عوض میکنن. ظاهرا ما میبینیم که مقداری از آب در یک گردابی میچرخه در جهت خلاف مسیر اصلی رودخانه، اما اینا هیچ وقت نمیتونن مسیر کلی رودخانه رو عوض کنن. اما تاریخ اصلی نشون میده همین مولکول ها یکیشون کافیه که مسیر رودخانه رو محرک کنن. اینا هم نمیشه جوابشو در برمان از بر. بنابراین اون چه که من میخواستم فقط تذکر بدم اینه که هیچ وقت این اظهار نکرده مارکس که فقط انسان دنبال منافع مادی به عنوان لباس و پوشاک و خوراک و پوشاک است. این نیست، کل منافع مادی این مثلا
افکرم که فقط این بیانات آقای مارکس پیرایی اون نقطه ای که من باید در اطاب صحبت کنم همین یکیشون، باقی دیگرش که حرف به اصطلاح مغایری با اون چه من درد کردم نبود. مسئله زیر بنا و رو بنا را هم که ایشان گفتن ولی هیچ دلیل نیاوردن، بلکه خودشون هم رد کردن، بنابراین پس بحثی نداره. ولی این که ایشان توجیه میکنن که اونها گفتن منافع مادی، نه، این یه توجیه است که شما دارید میکنید. دو مسئله است. یه وقت اگر اونها میگفتن مثل همه مادیین عالم، همه از مشخص مکتب مارکس همینن در میان سایر مادیون جهان، یعنی در باره انسان که انسان آیا موجودی معنوی یا مادی یا هم معنوی و مادی هر دو، خب میدونیم که یه عده که مادی هستن انسان را موجود مادی میدانن و معنویات را برای معنویات انسان اصالت قائل نیستن. خب این اشخاص میگوین اون چه که خواسته اصلی انسان است، به هدف انسان است و به دنبال اونها میرود مادیات زندگی، که اونجا مادیات برمیگرده به بدنیات، هر چی که به این تنش خوش سبب لذتی از لذات بدن بشود و به این معنا غریزه جنسی هم یک غریزه مادی. ولی مشخص مکتب مارکس این نیست که تاریخ را مادی می داند، مشخصش اینه که تصریح می کند اقتصاد، یعنی خواسته هایی که قابل مبادله است. من نگفتم فقط خوراک و پوشاک، من طرف خوراک و پوشاک نگفتم، خوراک و پوشاک و مرکب و مسکن و از کنم که فرض کنید شما روشنایی و امثال اینها، برق و تلفن رو نمیدونم هرچی که شما بخواید در نظر بگیرید، اینها همه را زیر بنا چیزهایی را قرار میدهد که در قلمرو اقتصاد و در قلمرو دارایی شخص قرار میگیرد، در قلمرو دارایی، در قلمرو مالکیت قرار میگیره. توجه کردید؟ اون چه که در قلمرو مالکیت قرار میگیرد و اون چه که قابل ارزش اقتصادی هست و دارای ارزش اقتصادی، مشخص مکتب مارکس این جهت هست، نه فقط مادی بودن تاریخ. مادی بودن تاریخ را غیر از مارکس هم گفته بود، دیگران هم گفته بودن به طور قطع و مسلم. حال شما باید دیگر برای جاره کنید و مفصل ترم بیاد شبت که هر باید دلیل هم از گفته خودشون بیارید. اگر شما از گفته های خود آقای مارکس آوردید چیزی را که اون مقصودش از اون ماتریالیسم تاریخی فقط اقتصاد نیست، من که عرض کردم اقتصاد که من گفتم تنها خوراک و پیش پوشا، من مقصودم اینه اون چه که موضوع مالکیت واقع می شود و موضوع دارایی واقع می شود و از کنم نه جد مالکیت نیست و جد نه. ببینید آقا اجازه بدید، دلیلش هم اینه که مسئله چیز، حالا همین مسئله به اصطلاح معروف زن و فرزند، از مسائلی است که جزء دارایی قرار نمیگیره. این خواهش کنیم نکتر توجه بفرمایید، مسائلی جزء دارایی هست که مطلوبیت اونها برای بشر مطلوبیت نوعی باشد، یعنی آدم مثل این چیز رو میخواد نه شخصی رو. چطور؟ اگر انسان فرسون که یه انگشتر طلا را اگه میخواد خیلی هم دوست داره، ولی هیچ وقت عشق آدم به شخص این انگشتر تعلق نمیگیره،
به انگشتری مثل انگشتر این انگشتر اگر یه انگشتر دیگری پیدا بشه صد در صد مثل این براش تفاوت نمی کنه این یکی باشه جمعی و اگر یه انگشتری پیدا بشه بعد از این بهتر که قطعا این رو بیدر دوره می گیرن یا پارچه انسان می خواه لباس انسان می خواه اتومبیل انسان می خواه عشقی که انسان به اینها دارد به نوع اینها دارد و در واقع به فایده اینها و به اثر اینها دارد اینهاست که همه افراد بشر در اینها علی طبیعه قهران خواهند بود به اینهاست که قابل مبادله خواهند بود خب بعد این انگشتر را من میدهم به انگشتر دیگری مثل این یا به چیز دیگری که ارزش معادل ارزش این داشته باشد که بعد بتونم با این یکی دیگه تهیه اما هیچ وقت آدم بچه خودش را توی این حساب دوست نداره یعنی انسان بچه خودش را فقط اون شخص اون بچه را دوست داره هیچ چیزی جانشین او نمیشه اگر دارم یه بچه دیگر رو بیارم خیلی از بچه او ترگلتر و برگلتر زیباتر باهوشتر با نمکتر بگن آقا این بچه را بگیر و بچه خودت بده به ما بگه من بچه خودم رو بخوام یه عصد نیست که بهترش آوردن اول بکنه اوتوموبیل هم نیست در موضوع عشق هم همین طورت عشق هم همیشه یک غریزه کلی انسان دارد نسبت به همسه مثل کسی که در جستجوی زن هست او عاشق کلی است و مردی که زنی که در جستجوی شوهر هست همین و ما خودمون در باب عشق همیشه اینو میخندیم که کسی میگن عاشق کلی طبیعی است میخندیم این حرف را که آدم عاشق کلی طبیعی نمیتونه باشه انسان میتونه طالب کلی طبیعی مال باشه تابع کلی طبیعی اتومبیل باشه ولی نمیتونه عاشق کلی طبیعی زن باشه داستان اون غلامی میشه که گفت که یک اربابی دید که غلامش گریه میکنه و خیلی ناراحت مدتی و هی روز به روز هم داره رنگش زردتر میشه لاغرتر میشه بعد تحقیق کرد چرا بعد بهش گفتن آقا این به دردش برست گفتن چی که عاشق شده این بعد خواست یاله اسمش هرچی بود مثلا گفت چه تا گفت چه تا گریه رو بیر کرد چونو گریه کردن گفت دردت رو بود هی گریه میکرد هی گریه میکرد آخرش گفت چی اگر دیگه گفت عاشق شد گفت عاشق کی گفت هرچی شما مزده بود انسان نمیتونه عاشق کسی باشه که او مصلحت بدونه حتی عشق به شخص تعلق میگیره یعنی عشق حکم یک پیوند مادی رو داره که باید شخصش موجود باشه و میان اون شخص و اون شخص پیوند برقرار میشه و به همین دلیل است که زن جزء نه زن برای مرد جزء مادی دارایی است و نه مرد برای زن جزء دارایی است پیوند شخصی یه مرد حاضر نیست همه زنهای دنیا را بهش بدن با زن خودش مبادره بکنن و اون زن هم حاضر نیست همه شوهرهای دنیا را هر کدام را بگن انتخاب کن شوهر خودت بده مبادره کن یعنی یه علاقه شخصی برقرار میشود میان این زن و میان این مرد همین جوری که علاقه شخصی میان پدر و فرزند هیچ کس باباش با بابای دیگه مردم مبادره نمیکنه بچه‌ش با بچه‌های دیگه مبادله نمیکنه و چون اینها جنبه شخصی و فردی داره این هم جزء مسائل اقتصادی قرار نمیگیرن یعنی سایر اشیا با سایر اشیا معاوضه نمیشن پس غلط ما اگه بگیم که زن جزء مسائل اقتصادی اگر شما بگید مارکس نگفته از مسائل اقتصادی او که تمام گفته هاش پرم که اقتصاد نمیگه مادی ها و اگر میگید که زن و شوهر و پدر و مادر و ایهان جزء مسائل اقتصادی قطعا جزء مسائل اقتصادی اون وقت که زن شوهر جزء مسائل اقتصادی قرار بگیره همون وقت هست که دیگه روح خانوادگی وجود نداره یعنی اون وقتی که یه مرد یه زن را به حساب پول در خانش نگه دارد یا یک زن شوهر را به حساب پول نگهداری کند اون وقت است که این خانواده بر اساس روح خانوادگی تشکیل نشده بر اساس روح دیگر بشه جاه و مقام آقا چطور ما میتونیم جاه و مقام را جز مسائل اقتصادی بیاریم بشماریم در صورتی که انسان برای جاه و مقام از همه منافع اقتصادی خودش میگذرد یعنی زاهدانه زندگی میکنم دیگه عمر که مقامش حفظ کنه چقدر از افراد ریاکار تو دنیا بودن حالا افراد صاحب عقیده تو باید در قلمرو عقیده وارد میشه
چقدر افراد ریاکار در دنیا بودن یا افراد جاه طلب و ریاکار شد جاه طلب در دنیا پیدا شد برای این که آسیبی به شخصیت اجتماعیشون وارد نیاد، برای این که در مقامی که در اجتماع دارن کوچکترین تنزلی در اون مقام نکنن، یک عمر لباس جندنی پوشن، از همه نعمتهای دنیا برای خودشون محرومیت ایجاد میکنن، پیاده میرن، نمیدونم نان جو میخورن، سرکه میخورن. چرا؟ برای این جاه و مقام به عزت و احترامی که در دلها داره حفظ میشه. شما این جز مطلب اقتصادی میرید بشنه؟ بله، مادی یه معنا هست در مقابل معنویات و یعنی امور خدایی و آخرتی. نه، اینا خدایی و آخرتی نیست، ولی مادی کردن یک امور مادی میگه اقتصادی، به اینا قطعا جز مسائل اقتصادی. و دیگران هم نه تنها ما این جزه میگذیم، امثال راسل هم که ایراد میگیرن بر مارک در همین جور چیزه ایراد میگیرن. اونا یعنی مفهومشون از حرف مارک این نبوده که گفتن منافع مادی، بلا خود راسل هم یه امریست که بشر موجود مادی میدونه، با این که خودش هم بشر رو مادی میدونه، ولی در این حال نظریه مارکس را قبول ندارد، چون تکیهش روی مسائل اقتصادی است فقط، مسائلی که جزء دارایی قرار میگیرد، مسائلی که قابل مبادله است با جنس دیگر، با کالای دیگر، مسائلی که با پول میشود اونها را تهیه کرد، ولی محبوبیت با پول نمیشه تهیه کرد، مراد بودن با پول نمیشود تهیه کرد. اینا رو جزء مسائل اقتصادی یعنی با پول نمیشه مبادله کرده تهیه کرد، ممکن اون مقامی را انسان با پول به دست بیاورد، ولی مبادله نمیشود کرد، خرید و فروش نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا هم از این که زیربنای روابط اجتماعی رو اقتصاد بدونی، یا این که همونطور که آقای مهندس کتیرایی فرموده است، فکر کنیم که بشر دنبال منافع مادی و آنی خودش علستویت در این استنتاجی که منده میخوام بکنم. البته شک نیست که اقتصاد یا موضوع مادی و ماده و اینکه بشر اول میخواد زنده باشه سرلوحه تمام مطالب دیگه قرار میگیره، این شک بشه. و در این که تنها ماده هم محرک بشر نیست و خیلی از اوقات شهرت، زیبایی، مقام اینها خودشون میبینید یه عامل اصلی میشن و بینم شکل، ولی اینها خیلی نادر. در درجه اول اکثریت بشر دنبال مادیات هست و موضوع دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را برده یه درم نتبون کرد، برای یه عده اعداد، یه عده افراد خیلی معدودی مطرح شد. تاریخ اینو نشون میده، افراد امثال علی بن ابی طالب دو سه تا بیشتر در دوره زندگی نبود، ولی هدف از ادیان اینه به مردم نشون بده این توجه و این که انسان فقط مادیات سرلوحه و محرکش باشه در زندگی، این نکبت و بدبختی و کشتار و خونریزیه که موجوده. اگر سعادت میخواید همون تیکه دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را فنده درم نهبون کرد هست. یه تیکهی چند روز قبل در روزنامه کیهان دیدم که در یه مجمعی که در ژنو تشکیل شده بوده یه دانشمندی بلند میشه و اظهار عقیده میکنه که بشر طبعش به جنگ متمایل تره، جنگ برای بشر عادی تره تا صلح. و بعدم رقم داده که در طول تاریخ 3000 خورده زندگی بشر 200 و خوردهش مردم با صلح بوده، باقیش بشر در جنگ بوده. هدف ادیان اینه که نشون بده تو تنها مثل یه حیوان نیستی که فقط به مادیات فکر کنی، فقط به شکلت فکر کنی. حیوان در حال اینه که همه رو از بین ببره واسه اینکه لقمه نصیب خودش بشه. تو انسان هستی، به تو عقل داده شدی. اگر زندگی نکمتبار میخوای، اگر زندگی خواسته باشی که فقط زیر بناش مادیات باشه، همین نکمتیه که درش زندگی میکنی. برای اینکه از این نکمت بیرون بیار، سعادتمند بتونی زندگی بکنی، راه
از بکنم که بیان آقای مهندس آبادیان بیان خوبیست، ولی خب جایی یک امانش هست برای این هست. اگر نیروی اصلی گرداننده بشر و تاریخ بشر حتی در اکثریت این دور باشه، یعنی امور مادی باشد، به عقیده اینها جبرن به حکم جبر بشر کشیده می شود. بلاخاضه اینها جبری هم هستن دیگه در این مسائل. اینها گویی که کوشش میکنن که اختیار بشر حفظ بکنن، ولی جوری منطق دارن که منطقشون به جبر کشیده می شود. ادیان در مقابل این جبر چه می توانن بگوین و چه جور می توانن ازش مؤثر واقع بشن؟ این مثل این است که ادیان بیان به بشر بگن ای بشر، هر چه به سرت میاد از این شکم میاد و از این گرسنگی، گرسنه نباش راحت میشی. میتونه آدم گرسنه نباشه؟ به حکم جبر طبیعت آدم گرسنه میشود. وقتی هم گرسنه شد به حکم جبر دنبال نان میرود و برای این که دنبال نان برود تنازع بقا هم در میگیرد. یه جبر است. اگر در غریزه انسان، اگر در وجود انسان غرایز دیگری نباشد که ادیان با این گفته ها بخوان انگشت روی اونها بگذارن، اونها رو زنده بکنن، که اونها بیان این غرایز کنترل بکنن، اگر چنین غرایزی نباشد گفته ادیان بی اثر میفایده. ادیان هم که نقش اساسی خودشون رو اجرا کردن و عمل کردن و به قول شما گفتن دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را بنده درم نتوان کرد و عواقبش را به بشر نشون دادن، برای این بوده که اونا که میگفتن که بشر تابع منافع آنیشه با در مقابل منافع آنی کار نمیشود کرد، برای اینه که یه حسی هم در بشر وجود داره که راست میگه، یه حس راست میگی هم هست. آقا دیگه همه چیز آدم باید فدای پول بکنه، گور پدر پول دیگه، پول چیه؟ یه همچه حسی هم در بشر هست که انبیا میخوان اون حس زنده کنن، نه اینکه این حس وجود نداره الا در چند نفری مثل علی بن ابی طالب، در باقی مردم وجود نداره. و انبیا میان از همون غرایز مادی بشر میخوان به نفع دانش آزادگی و دین مروت استفاده کنن، اون وقتی که به اصطلاح بش به زندان زدنه و آب در غربال کردن فایده نداره. اونطور قبول داره، البته اون شک نداره، انبیا آمدن که به تعبیر قرآن یک نقاط خاموش شده از فطرت انسان را زنده بکنن، به تعبیر امیرالمومنین که فرماد بعثتهم رسلهم و بعثنا الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرت، پیمانهایی که در فطرت بشر هست ادا شد بخوان، ادا گرفت لفای اون پیمانه ها را بخوان. حتی در وجود بشر باید باشه همچین نیرو. و واقعا هم همینجور است. فرض کنید شما که اگر در انسان غریزه شعر و زیبایی که انسان از شعر احساس میکنه اگر نبود، اصلا امکان داشت که چهار تا مثل سعدی و مولوی و حافظ اینها بیان اصلا این قدر حکومت بکنن بر جامعه؟ علی‌رغم همه تکفیرها، تفسیرها، با انبر گرفتن مثنوی، همه حرفا، خب این مثنوی شخصیت خودش حفظ کرده باقی مونده. چرا؟ برای این که این یک پیوندی با روح بشر داره، زیبا، نغزه،
و بشر در مقابل نقض و زیبایی و اندیشه عالی نمیتونه بی تفاوت باشه. و مثنوی هم انسان به خاطر منافع اقتصادی هم نمیخواد، به خاطر همون حسی که در انسان داره، خضوعی که در مقابل اندیشه های عالی، اندیشه های نقض، اندیشه های زیبا دارد، همون خضوع فطری سبب میشه که این مثنوی های افصال چاپ بشه، شرم دارد بودیده. و دین هم همین جور آقا، دین هم اسلامی آقا، پیغمبر اسلام که یه یکیم که بیشتر نبود، که یه یکیم که بیشتر نبود، یه یکیمی که خیشاوندان خودشم در درجه اول باش مخالف میدن. عوامل زمان پیغمبر هر چه توجیه بکنی، این عوامل در ذات چند سال به کلی دیگر بود. اوضاع زمان خلافات دیگر بود شد به خلافای طبق اول، اوضاع زمان بنی امیه دگرگون شد، اوضاع زمان بنی العباس دگرگون شد، هزاران جریان میگه پیدا شد، عصبیت ها از بین رفت، طبقه رفت، طبقه رو آمد، ملتی رو بود زیر رفت، ملتی زیر بود رو آمد، باز ملت سومی آمد، چی آمد؟ ولی در تمام این جریان ها قرآن اسلام خودش حفظ کرده. یعنی این جذرمت های بزرگی که پیدا شده، این همه جذرمت، این کشتی در این وسط جذرمت ها خودش نگه داشته، این اطالت داره، این با پیوندی داره با روح بشر، یه پیوند خاصی داره که اون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون معنیش نیست که ما به زور جبرئیل میاریم به زور نگرش میداریم، هی جامعه مخاجره ترس کنه، ما به زور تحمیلش میکنیم، ما قرآن را حفظ میکنیم چون سنت ما او را حفظ میکنن. سنت ما اینه که هر چیزی که با نیاز بشر، با فطرت بشر سر و کار داشته باشه، خود به فطرت بشر و نیاز درونی بشر زامن حفظش، زامن بقای. ولحاظا این همه جبرمدهایی که در تاریخ پیدا شده، به این همه کهنه و نوهایی که در تاریخ پیدا شده، خود خود حفظ کرد و بعد جوانه های نو زده. شما میبینید در فلان گوشه نمیدونم اروپا مثلا یا افریقا باز فلان متفکر پیدا شد، باز راجعه به قرآن همچین گفت، مسلمان شد، چه شد، چرا شد. این نشون میده یه جاذبه خاصی میان قرآن و میان روح بشر وجود داره، هی تدریجا هم هی سیر میکنه، هی از گوشه میکنه. یه عده اگر میرون بیرون به علل خاصی رابطهشون قطع میشه، باز یه عده دیگر از جدیه کشیده میشن.
اصلا که فقط یک نکته رو خواستم تذکر بدم و اون بود که البته بحث مکتب مارکس رو باید مفصل کرد این کرد فقط بله اشکال نداره انشاءالله بعد ما آرام هستم. آقا جوسته نکته فرم البته اگه اجازه بدم اجازه میکرم اجازه میکرم بله اصلا که مارکس میگه که زیر بنای اجتماع اقتصاده،
زیر بنای اجتماع صحبت آقا مربوط به زیر بنای
در این بحثی نیست. بعد میگن زیر بنای اقتصاد چرا تغییر میکنه؟ میگه چون ابزار تولید تغییر میکنه. میگن ابزار تولید چی تغییر میده؟ میگه انسان. میگه انسان محرکش چیه؟ میگه منافع مادی. علت این که شما میفرمایید که او همیشه میگه اقتصاد درسته، ولی منافع مادی رو اونجاش بیان میکنه، یعنی میگه که منافع مادی محرک انسانه تا ابزار تولید رو عوض کنه، ابزار تولید رو عوض کنه اقتصاد عوض میشه، اقتصاد عوض میشه رو بنا عوض میشه
هر محرک
مادی. اما مسئله دوم جاه طلبی، فرمودن که انسان جاه طلبی رو برای خود جاه طلبی میخواد. اتفاقا انسان جاه طلبی رو، مقام رو برای مزایا و عوارضش میخواد. از یک سری از انبیا و ائمه و پیشوایان دینی که هدف دیگری داشتن که بگذرید، شما پیدا کنید در تاریخ جاه طلب هایی که از مقام خودشون سوء استفاده نکردن و استفاده های مادی نکردن. کجا هستن اونایی که شما اسمی برید که افرادی بودن، زاهد بودن و اعتقاد نداشتن و ریا کردن تمام عمر رو به ناراحتی گذروندن؟ با چه اسمیانی میگید اعتقاد نداشتن؟ شما خیلی کم میبینید کسی اعتقاد هیچ نداشته باشه بعد در این مقامی که هیچی توش نباشه فعالیت بکنه، و اگر بدونه که واقعا این پستی که بهش میدن هیچ استفاده نداره و هیچ استفاده نمیتونه بکنه یا نخواهد کرد، مسلم دنبالش هم نمیره مگه دیوانه این کار بکنه. اگر شما میبینید یه آدمی مثل گاندی یا میبینید مثل عمر بن خطاب یا دیگری، شما نمیتونید بگید این افراد بودن اعتقاد به هیچی نداشتن و معنویات نداشتن. اینا محرک اصلیشون معنویات بوده، چون پیدا کنید که دیگه هیچ اعتقاد نداشته و بعد دنبال مقام رفته و برای سوء استفاده هیچ نکرده. اگر ما یک درجه
آقای نهرو اگر که اینقدر شخصیت نداشت، اگر دنبال کار دیگر میرفت پول بیشتر در میآورد یا این پست رو داشت. اون مسئله پست رو میخواد، به خاطر همین پست میخواد، چون خدا که اعتقاد نداشت برای آخرتش هم کار نمیکرد. توجه کردید؟ برای آخرت کار نمیکرد. یکی از دو راه هست در کار که ما الان اون رو عرض میکنیم. یا آقای نهرو واقعا برای یک آدمی بود صلح‌خواه، انسان دوست و به خاطر یک عاطفه انسانی فعالیت می‌کرد، که خودش یک دلیل دیگری بر رد نظریه مارکسیست‌ها که ما معتقد هستیم وجدان انسانی، عواطف عالی انسانی گاهی منهای جاه‌طلبی، منهای عامل جنسی، منهای احساس و فعالیت. نهرو شما یکی از این تو توجیه بازارش بکنید، یا نهرو عامل محرکش فقط نیروی یه عاطفه انسانیش بود، واقعا آدمی بود که اکثریت مثلا بود، هند را میپرستید، خود هند را میپرستید، خود جه امریز غیر اقتصادی هند را میپرستید، هندی ها را دوست دار به سرنوشت مردم هند علاقه من بود، یا آدمی بود که نه فردی بود یا مقام بود. بله کدام کار را اگر نهرو تو دنیا میگرفت پولش بیشتر نبوده؟ یک کار پر زحمت، پر رنج، پر درد که قطعا او را از تنعمهای مادی یعنی اون معنی اقتصادی دنیا محروم میکرد و از دنیا راضی بود به این که اسمش این باشه که در رأس مملکت شاهنامه‌گونی مثل هم قرار گرفته و نامش در تاریخ بلند شده. باز عقلتو داری بیاری.